با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب سوم یوحنا ادامه. در سوم یوحنا آیه 4 می‌خوانیم: برای من هیچ دلخوشی بزرگتر از این نیست که بشنوم فرزندانم این چنین از حقیقت پیروی می‌کنند. چه تسلی و تشویق عالی و آرامش بخشی در این آیه نهفته است. هیچ خوشی بزرگتر از این نیست که بشنوم فرزندانم در حقیقت قدم برمی‌دارند. یوحنا کشیش کلیسای شهر افسوس بوده است و بسیاری از افراد را به سوی خداوند هدایت کرده بود. اکنون او پیرمردی است و برای او شادی عظیمی است که می‌شنود تعدادی از کسانی که توسط او ایمان آوردند و در شهرهای مختلف آسیای صغیر پراکنده شدند هنوز در ایمان قدم برمی‌دارند. در اینجا منظور از قدم برداشتن در حقیقت، قدم برداشتن در اصول درست و در محبت به ایمانداران مسیحی است. فرزندان روحانی یوحنا این نوع شخصیت و خصوصیات را آشکار می کنند. امروزه نیز برای من پس از سالها خدمت به عنوان کشیش و همچنین معلم کلام خدا، باعث شادی و خوشحالی است وقتی می شنوم افرادی را که من به سوی خداوند هدایت کرده ام هنوز در حقیقت قدم بر می دارند و با ایمان به خداوند زندگی می کنند و شاید در یک کلیسایی بر طبق کتاب مقدس در خدمت خداوند هستند. اینو خبرها واقعا مرا شاد می سازد. وقتی می شنوم که خادمین جوان که در درس من شرکت می کنند اکنون در حقیقت کلام خدا پایدار و استوار ایستاده اند، قلبم پر از شادی می شود. دخترم مانند هر جوانی فکر می کند پدرش متعلق به نسل قدیم است. روزی برای شنیدن یک واعظ جوان که یکی از شاگردان کلاس های درسی من بود، به کلیسایی رفته بود. پس از پایان مراسم به خانه آمد و با هیجان زیاد برای من تعریف می‌کرد که آن واعظ جوان چه پیام عالی و آموزنده‌ای را داده بود. او گفت که برای او چنین به نظر می‌رسد که هرگز چنین پیامی را قبلاً نشنیده است و قسمت‌هایی از متن پیام را برای من تعریف کرد. این پیام برایم آشنا به نظر می رسید، ولی به دخترم در این مورد چیزی نگفتم. فقط خوشحال بودم که دخترم از آن پیام لذت برده بود. آنگاه او گفت: پدر جان، شاید شما نتوانید امروز پیامی برای جوانان داشته باشید، اما این واعظ جوان پیامی عالی دارد که جوانان به آن گوش می دهند. کلیسای او همیشه پر از جوانان است. من فقط با خنده به دخترم نگاه می کردم. واقعا نمی خواستم بگویم که پیام آن واعظ جوان یکی از پیام هایی بود که من در آموزشگاه کلام خدا به او آموخته بودم. خوشحال بودم که آن واعظ جوان این پیام را اعلام کرده بود. مطمئن هستم که دخترم نیز زمانی شنیده بود که من نیز همان پیام را داده بودم. اما برای او معنای زیادی نداشت، چون پدرش که متعلق به نسل قدیم است آن را می گفت. آن واعظ جوان حتما از واژه‌هایی استفاده کرده بود که برای جوانان بیشتر آشنا بوده و بنابراین برای دخترم به نظر رسیده بود که یک پیام کاملا جدید است. آیا فکر می کنید که از این موضوع احساس بدی دارم؟ نه، بلکه واقعا نمی توانید درک کنید چه شادی عظیمی در قلب من بود وقتی دخترم با هیجان در مورد آن پیام صحبت می کرد. من می توانم دقیقاً بفهمم که یوحنا چه احساسی داشت وقتی در اینجا گفت برای من هیچ دلخوشی بزرگتر از این نیست که بشنوم فرزندانم این چنین از حقیقت پیروی می کنند. آیا این موضوع عالی و بسیار خوشایند نیست؟ با تمام وجود شادمان می شوید، مخصوصا وقتی به پایان عمرتان نزدیک می شوید و می دانید مدت زیادی نمانده تا این دنیا را ترک کنید. من به زمان گذشته تعلق دارم و خوشحالم که جوانانی هستند که به عنوان واعظ و معلم کلام خدا و پیام انجیل در جامعه امروز و آینده را اعلام می کنند. شنیدن این که شاید من در آموزش آنان سهم کوچکی داشتم و اکنون جوانانی هستند که به آنها گوش می دهند و با خداوند زندگی می کنند بسیار خوشحال کننده است. در سوم یوحنا آیه 5 می خوانیم برادر عزیز، تو خدمت مفیدی برای خدا انجام می دهی، زیرا از خادمین او که از آنجا عبور می کنند پذیرایی می کنی. احتمالاً قایوس یکی از فرزندان روحانی یوحنا، یعنی یکی از افرادی بود که از طریق تعالیم یوحنا به خداوند ایمان آورده بود. او از تعالیم یوحنا پیروی کرده و این یک رفتار عالی است. از آیات 5 الی 8 یوحنا از قایوس تحسین می کند برای اینکه معلمین راستین کلام خدا را حمایت و پذیرایی کرده و به این ترتیب به خدمت ایشان کمک می کند. اجازه دهید در اینجا نکته ای را بیان کنم. در نامه دوم یوحنا در مورد پذیرش معلمین دروغین هشدار داده شده بود. اما در نامه سوم یوحنا مشاهده می کنیم که یوحنای رسول ایمانداران را تشویق می کند که معلمین راستین را بپذیرند و حمایت کنند. من تا کنون با افراد متفاوتی صحبت کردم که برای مدتی رابطه خود را با کلیساها قطع کردند و متوجه علت آن شدم. این افراد معمولاً پس از اینکه مدتی در برنامه‌های کلیسایی شرکت می کردند، با رفتارهای ناپسند معلمین دروغین در این کلیساها روبرو شده و به همین دلیل از رفتن به این کلیساها خودداری کردند. همیشه این افراد را تشویق می کنم کلیسایی را که در آن واقعا کتاب مقدس تعلیم داده می شود و معلمین راستین در آنجا خدمت می کنند پیدا کرده و در آن نوع کلیساها شرکت و خدمت کنند. بسیاری از ما توسط معلمین دروغین فریب خورده و مایوس یا متاسف شده ایم. ولی این موضوع نبایستی مانع حمایت و پشتیبانی واعظین و معلمینی شود که از خداوند پیروی نموده و صادقانه با خدا راه می روند. دوست من، هیچگاه نبایستی اجازه دهید به علت بعضی از تجربیات منفی که با معلمین دروغین داشته اید، از رفتن به کلیسا به طور کلی خودداری کرده و از معلمین راستین و واعظین کلام خدا حمایت و پشتیبانی نکنید. معلمین دروغین نباید باعث ضدیت شما با کلیسا شوند. یوحنا در نامه دوم خود میگوید که تعداد زیادی معلمین فریبکار و دروغین در دنیا هستند. چرا مانند قایوس نباشیم که توانایی تشخیص افراد را داشت؟ هیچ فرد، سازمان یا کلیسایی را حمایت نکنید تا زمانی که مطمئن نشده اید که از سوی خدا هستند. مطمئن شوید که کلام خدا توسط آنها اعلام می شود. مطمئن شوید که محبتی خالص و پاک نسبت به ایمانداران دارند. یوحنا در اینجا در مورد موضوعاتی کاملا عملی صحبت می کند که امروزه نیز برای ما کاربرد دارند. او به زندگی روزانه و موضوعاتی اشاره کرده که هر یک از ما بایستی در تصمیم گیری های خود به آنها توجه کنیم. او غایوس را تشویق می کند که به حمایت و پذیرش معلمین راستین کلام خدا ادامه دهد. در سوم یوحنا آیه 6 می خوانیم: ایشان در کلیسای ما از رفتار پرمحبت تو تعریف ها کردند. خوشحالیم که ایشان را با هدایا و کمک های خوب روانه سفر می نمایی. این ایمانداران پس از سفر خود به کلیسایی که یوحنا در آنجا خدمت می کرد بازگشتند، حدس می زنم در یک مراسم پرستشی دور هم گرد آمده بودند. یوحنا می گوید: برادرانی را امروز می بینم که به سفر بشارتی رفته بودند. می خواهید گزارشی از سفرتان را برای ما در میان بگذارید که خداوند چگونه شما را هدایت کرده و برکت داده است؟ آنگاه یکی از آن ایمانداران مبشر برخواسته و می گوید: وقتی به آن شهر رسیدیم، با برادری به نام قایوس در آنجا آشنا شدیم که یک خادم برگزیده خداوند است. او ما را به خانه‌اش برد و از ما پذیرایی کرد، ولی این کار را برای هر کسی نمی کند، بلکه در مورد ما مطمئن شده بود. او ابتدا با ما در ارتباط با ایمانمان صحبت کرد برای اینکه مطمئن شود که ما کلام خدا را تعلیم می دهیم. ما را مورد امتحان و آزمایش قرار داد که آیا حقیقتاً به خداوند و کلامش ایمان داریم و آیا در محبت مسیحی قدم بر می داریم. آنگاه در قلب و خانه‌اش را به روی ما گشود و از ما پذیرایی کرد و ما مشارکتی بسیار عالی با او داشتیم. اکنون یوحنا در مورد قایوس در این نامه نوشته و میگوید: از ایمانداران متفاوت درباره مهربانی و محبت تو شنیدم و میخواهم بدانی که چقدر قلبم شادمان است. این تحسین و تشویقی عالی در ارتباط با خدمت یک ایماندار وفادار به خداوند است. در نامه سوم یوحنا آیه 7 می‌خوانیم: زیرا ایشان برای خدمت به خداوند سفر می‌کنند و پیام انجیل را به کسانی که هنوز به مسیح ایمان نیاورده‌اند اعلام نمایند، بدون آنکه کمکی از آنان دریافت دارند. یوحنا در واقع به قایوس می نویسد: این ایمانداران برای خداوند در سفر هستند و به خداوند اعتماد کردند و شما بایستی از ایشان در خانه تان پذیرایی کنید. آنها صادق و وفادار هستند و در محبت و حقیقت زندگی می کنند. این افراد با وفاداری و از خودگذشتگی به سفر می رفتند. آنها حقوقی دریافت نمی کردند. هیچ پاداش و مزدی نمی گرفتند. آنها با اعتماد به خداوند قدم برداشته و مردم در خانه های خود از ایشان پذیرایی می کردند. در بعضی مناطق از آنها حمایت مالی می شد و گاهی نیز هیچ کمکی دریافت نمی کردند. آنان هیچ کمک مالی از غیر ایمانداران را نمی پذیرند. دوست من، این موضوع نیز یکی از روش‌های دیگری برای امتحان صداقت و درستی خدمت یک فرد یا سازمان مسیحی است. آیا از کاری حمایت می‌کنید که فقط یک فریب مذهبی برای کسب درآمد و پول است؟ آیا حمایت شما فقط برای سیر کردن شکم این افراد فریبکار است؟ یا اینکه از خدماتی حمایت می‌کنید که وابسته به کمک‌های مالی قوم خداوند می‌باشند؟ یوحنا میگوید که این ایمانداران وفادار و حقیقی هیچ کمک و حمایت مالی را از غیر ایمانداران نمیپذیرند. مهمترین موضوع برای هر خدمت و سازمان مسیحی در میان غیر ایمانداران باید این باشد که آنها نیز به خداوند ایمان آورده و نجات پیدا کنند. نباید امید و انتظار کمک و حمایت مالی توسط غیر ایمانداران را داشته باشند. من واقعا باور ندارم که خدا به آنچه که یک شخص غیر ایماندار می دهد برکت بدهد. این خادمین وفادار و از خود گذشته به سفر رفتند تا پیام انجیل را بشارت دهند بدون اینکه هیچ کمکی را از غیر ایمانداران بپذیرند. آنها از افراد غیر ایماندار تقاضای هیچ نوع کمکی برای کار خداوند نمی کردند. می دانم که بعضی اشخاص با این دیدگاه من موافق نیستند، اما من اعتقاد ندارم که بایستی از غیر ایمانداران درخواست کمک و حمایت مالی کنیم. هنگامی که صندوق عهد خداوند را در بیابان همراه قوم خدا می بردند، بایستی بر روی دوشهای قوم اسرائیل هم می شد. آنها نمی توانستند حتی آن را بر روی گاری حمل کنند. خدا به کاهنین گفته بود که آن را حمل کنند و کاهنین خدا امروز ایمانداران به او هستند. هر ایماندار یک کاهن است و من و شما بایستی خداوند عیسی مسیح را امروز به دنیا برده و معرفی کنیم. بنابراین ما از غیر ایمانداران درخواست کمک مالی نمی کنیم، ولی از ایمانداران توقع و انتظار داریم که برای گسترش پیام انجیل و اعلام کلام خدا حمایت مالی کنند. در ارتباط با این درخواست عذرخواهی نمی کنیم، چون باور داریم که کار خداوند بایستی از طریق ایمانداران مسیحی با این روش در دنیا به انجام رسیده و مردم با کلام و پیام خدا آشنا شوند. در سوم یوحنا آیه 8 می خوانیم: پس بر ما مسیحیان واجب است که به چنین افراد کمک کنیم تا ما نیز در خدمت خداوند با ایشان شریک گردیم. به عبارت دیگر، وقتی در خانه خود از ایشان پذیرایی کرده و از آنها حمایت و پشتیبانی می کنیم، در خدمت ایشان سهیم و شریک شده ایم. یوحنای رسول در نامه دوم خود به آن بانوی برگزیده هشدار داد که معلمین دروغین و فریبکار را به خانه خود راه ندهد و از آنان پذیرایی نکند، چون با انجام چنین کاری در اعمال شریرانه ایشان سهیم و شریک شده است. حال این هشدار ممکن است سبب شود که فردی در خانهش را ببندد و حتی از معلمین وفادار و حقیقی نیز حمایت نکند. یعنی اینکه بعضی افراد از ترس اینکه شاید فردی معلم دروغین باشد، کمک و پذیرایی از هیچ خادمی نکرده و نسبت به همه خادمین بدبین شود. اما یوحنا در اینجا میگوید توجه داشته باشید، اگر این افراد در نور خداوند قدم برمی‌دارند، اگر در محبت و حقیقت زندگی می‌کنند و اگر حیات خداوند در قلبشان است، بایستی آنها را بپذیرید و به آنان کمک کنید. فکر می‌کنم می‌توانید تشخیص دهید که آیا یک فرد توسط روح القدس و با هدایت خداوند صحبت می‌کند یا نه. مطمئن هستم که در ایام کلیسای اولیه نسبت به زمان حال قدرت تشخیص بیشتری در میان ایمانداران وجود داشت. یقین دارم گرچه امروزه شناخت و معرفت بیشتری از کتاب مقدس وجود دارد، ولی مطمئنن قدرت تشخیص روحانی ما به اندازه آنان نیست. اما نکته مهم این است، اگر فردی کار خداوند را انجام می دهد، بایستی مورد کمک و حمایت مالی قرار بگیرد. به این ترتیب شریک ایشان در خدمت به حقیقت خواهیم شد. وقتی قایوس به آنان کمک می کرد، در واقع در اعلام کلام خدا همکار و همراه ایشان شده بود.